مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ادامه بحث بدن دیگه مطلب دیگری را مطرح فرمودند که این هم خودش در حقیقت یکی از اموری است که بر اساس قبول کردن بدل هیلوله باید بحث کرد. ایشان می فرمایند هذا کله مع انقطاع السلطنه عن العین مع بقائها على مقدار مالیت هست سابقه. من تمام بحثایی که در راجع به تلف یا حتی بدل هیلوله بحث شد همه بر فرضی است که عینی را که این شخص ضامن بین اون عین و مالکش فاصله انداخته است اون عین از بین نرفته باشد، ارزشش هم کم نشده باشد، مالیت و ارزشش باقی است، اما این آقا مالک سلطنتش از مالش قطع شده است. قطع سلطنت یعنی از دستش خارج شدن، منافاتی با این که ارزش و مالیتش بماند ندارد. ماشینی بوده، این ماشین الان به هر حال رفته است در یک کشور دیگری که از این کشور نمیتونن از اونجا بیارن به خاطر اوضاعی که بین دو تا مملکت وجود داره، ولی ماشین از بین نرفته، صحیح و سالم هم هست. یا در مورد غصب که بسیار واضح غاصب گرفته ولی از بین نبرده، سارق ماشین رو دزدیده ولی از بین نبرده. اما لو خرج عن تقویم مع بقائها علی صفت الملکیه فمقتضى قاعدة الزمان وجوب کمال القیمه مع بقاء العین على ملك المالك. ایشان میفرمایند که اگر از تقویم یعنی از ارزش در حقیقت خارج شده دیگه قیمتی براش نمیگذارن، بازار که میبرن قیمت بگذارن میگن نه دیگه این آقا قیمتی نداره، ولی ملکیت باقی است، چون بین مالیت و ملکیت ملازمه نیست از این جهت که اگر چیزی مال بود ملک هم باشد یا اگر ملک بود مال باشد، نه، ممکن است مالیت نداشته باشد، تقویم نشود در حقش، اما در این حال ملک باشد. ایشان میفهمند علل قاعده شیخ رضوان الله این است که آقای ضامن باید تمام قیمت را بپردازد و ضامن تمام قیمت است، اما این باقی بر ملک مالک است. ببینید با پرداخت غرامت شیخ انصاری رضوان الله علیه هم میفرماید شخص مالک اون این نمیشود. معنای پرداخت غرامت این نیست که معاوضه بین مالک این و این شخص ضامن واقع شده باشد، معاوضه ای در کار نیست. لأن القیمته عوض الاوصاف والاجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقديم. فرمایان قیمتی که ضامن میپردازد عوض اوصاف اون عین است، عوض اجزاء اون عین است. مثلا اجزاء اون عین فرض کنین آهنه، اون مواد آهنی که وجود دارد قیمت دارد و آهن هم مستقیم بدون هیچ گونه اعوجاج و پوسیدگی یا غیر ذالک از صفاتی که خراب بشه، مثلا آهن پوسیده نشده، آهن کج و معوج هم نشده، این آهن هم صلابتش حفظ شده هم استقامت و به هر حال صحت از این نظر هم داره. خب این پولی که میدن در مقابل این به اصطلاح این هست به اعتبار این اوصاف و اجزا، نه این که لا عوض العین نفسها. فرمایان قیمت عوض خود عین نیست، با ولو این که اوصاف و اجزاش از بین رفته باشد. ک کما فر بعد مثال میزنن کما فر رطوبت الباقیت بعد الوضوء بالماء المغصوب فان بقاءها على ملک مالکها لا ينافي معنى الغرامه. از اون طرف هم میشود گفت فرمایند اگر به اصطلاح با آب غصبی کسی وضو بگیرد، رطوبتی که میماند اون رطوبت مالیت ندارد اما ملکیت دارد، و اگر کسی غرامت کل اون مال را که از بین برده است باید بپردازد، معناش این نیست که حالا که کل غرامت اون مال را میدهد پس اون مال بشود ملک این آقا، نه، سبب نمیشود پرداخت غرامت تامه. لذا در باب قیمیات آقای زامن که قیمت تامه را در بعضی از صور باید بپردازد، بحث عرش نیست، بحث تمام القیمه است. اگر بپردازد معناش این نیست که پس بنابراین اون مال ملک آقای قارم و زامن شده است و تصرف بکند در او به هر نوع تصرفی که بخواهد، نه، چنین چیزی وجود ندارد. فهمان بله، ولذا رطوبتی که بعد الورو به آب قصبی است، بقای اون رطوبت بر ملک مالک هیچ منافاتی با معنای غرامت ندارد. غرامتی برای چی؟ معنای غرامت نسبت به فوات معظم انتفاعات. لذا می فهم فیقوا عدم و جواز المسال. بحث مسح با آب وضوی قصبی را وارد میشه مفصلا. ایشان نظر میدهند مرحوم شیخ فرمان اقوا عدم جواز مسح با این رطوبت است الا به اذن مالک ولو بذل القیمه. میگه با اینکه قیمت تمام آب را هم پرداخت کرده، معذاله با رطوبت او بدون اذن مالکش نمیتواند مسح کنند. زال مالک کنارش هست، میگه آقا چقدره اینو بر عهده بگیر، آره به عنوان کلی مشکل نیست، یا به غلامش بگه آقا این پول بهش بده در حالی که همینجور دارد لزومی. حالا میتواند مسح کند چون پول اون آب را داده، یه قطعی از این آبای معدنی مثلا پولش داده، میگه میتونه مسح کنه؟ میگه باید مالک اذن بده. این حاصل فرمایش شیخ انصاری است. در اینجا تحقیق بیشتر این بحث اینه که ما باید دقت کنیم اولا که قیمتی را که در باب قیمیات آقای زامن و قارن میپردازد، این قیمت عوضی چیست؟ این باید روشن بشه. بعضی ها چنین گمان کردن که قیمت عوض خود عین است به تمامها. اگر چنین باشد با پرداخت قیمت شخص در حقیقت مالک اون عین میشود و بحث معاوضه به میان میاد. همونی که بحث کردم بعضی از متأخرین و کسانی که در زمان ما بودن نظرشان همین بوده که با پرداخت غرامت مالک می شود. لذا اگر در باب بدل هیولهی نظر رام دادن که بحث اخیر ما بود که اگر بدل را داد و بعد اون شی پیدا شد، علی سبیل اتفاق به پیدا شد، نگون می شود ملک آقای قارم. ورز کردیم که خلاف تحقیق است، وشی ندارد ملک آقای قارم بشود. بله، همون گونه که این عین از ملک مالک اصلی خارج نشده بالهیلوله، غرامتی را هم که قارم می پردازد به عنوان بدل هیلوله، ملک آقای به هر حال صاحب العین نمی شود. لذا اگر پیدا شد، گفتیم هر مالی برمیگردد به صاحب خودش، اون آقا عین خودش را میگیرد، آقای قارم هم میرود به هر حال اون چرا که به عنوان بدل داده است میگیرد. مثلا ماشینی با یه خصوصیاتی بوده است، این آقا به عنوان ضامن نسبت به بدل به هیلوله‌ای که شده است باید بدل بپردازد. یه ماشینی با همون خصوصیات تهیه میکنه میدهد به صاحب ماشین اولی. ماشین که پیدا شد، برخلاف فتوای این بحث که عرض کردم، اون آقای صاحب ماشین ماشین خودش نمیگیرد، آقای قارم ماشین را که به عنوان بدل هیلوله به صاحب ماشین پرداخت کرده بود، ماشین خودش برمیگرداند. اینم معناش این نیست که معاوضه بوده و حالا فسخ شده است. خیر، اصلا معاوضه نبوده از اول. باب غرامت اجنبی از معاوضه است، عرض کردیم، یا باید معاوضه انشائیه مالکیه باشد، یا باید معاوضه اغلائیه باشد، عرفیه اغلائیه باشد، یا معاوضه شرعیه تعبدیه باشد، و هیچ یک از این ثلاثه در محل بحث ما نیست. اگر معاوضه نیست، دلیلی نداریم که بگیم مال شخص از ملک او خارج بشود. خروج مال از ملک شخص سبب میخواد، یا سبب قهری مثل ارث و امثال ذلک، یا اینکه سبب اختیاری مثل بیع و صلح و سایر انواع معاوضات. لذا اگر قیمت عوض از خود عین باشد که بعضی ها اینجنین توخم و پنداشتن، مقتضای عوضیت غرامت و قیمت از خود عین این است که عین منتقل می شود با آقای ضامن به مجرد پرداخت قیمت. خب اگر منتقل شد به آقای ضامن، دیگه بعد از پیدا شدنم مال خود آقای ضامن است. لذا عرض کردم این بس همینجور هم نظر دادن، اگه پیدا شد مال خود آقای ضامن است. این چنین توهم کردن که معنای عوضیت در ملک داد کجا عوضیت بوده است؟ نه عوضیت انشائیه مالکیه است، نه عوضیت اغلائیه است، نه عوضیت قهریه تعبدیه است. کجا عوضیت است در اینجا؟ حالا فرمودن معنای عوضیت و بودن اون چرا که آقای ضامن و غارم میپردازد عوض از اون عین، معناش عوضیت در ملکیت همینه که وقتی غرامت را داد مالک اون مضمون به میشود، اون مالی میشود که این آقا به حساب مضمون میشود، این مالی را که این آقا بر عهدهش آمده است، این مالک اون شده است. و بقاء مال بر ملکیت مالک قبلی معقول نیست. معنی وضعیت اینه، کما اینکه به مجرد هیلوله معقول نمیدانند این بحث که این داخل در مباهات اصلیه بشود و مباهات اولیه بشود که مالکش کسی نباشد و هر کس او رو حیازت کند او مالک بشود بنابر مبنای مالکیت. به غیر ضامن هم که معقول نیست منتقل بشود. ایشان اینا یعنی که معنی عوضیت فهمیدن، میگن به مقتضای عوضیت یا باید منتقل بشود به ضامن، یا باید منتقل بشود به غیر ضامن، یا باید اصلا منتقل به احدی نشود، ملک بلا مالک باشد. ملک بلا مالک باطله. انتقال به غیر ضامن هم که احدی قائل نشده است و معقولم نیست، پول از جیب این آقا برود عوض گیر یک شخص دیگری بیاد، پس باید بگیم شق ثالث که عبارت انتقال به خود ضامن و غارم باشد و چه دیگری نمیماند، یا طبق ترتیب بچه اول بود. پس باید گفت منتقل می شود با پرداخت عوض و غرامت به خود آقای غارم و ضامن، به کسی دیگری منتقل نمی شود. اما این مبنا غلط است، چون از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، مرحوم امام رضوان الله علیه این بیان رو داشتن که فرمودن تقریم و غرامتی که هست گرچه به لحاظ مال، اولا به لحاظ مالیت هست نه به لحاظ ملکیت، یعنی نمیگه، میگه چون من مالیت او را، یعنی ارزش او را، ارزش اون عین را، اون عین را به لحاظ مالیت خسارت وارد کردم باید من جبران کنم. ملکیت که یک امر اعتباری است، ملکیتی که از بین نبرده است، اون با این کلان حائل شده ولی باز ملک آقای مالک است. زاد در سابق اینو مفصل بحث کردیم، گفت این مالی را که الان این آقا حائل شده بین او و مالک، اون مال از ملکیت ساقط نشده، ملکیت اضافه است به نسبه برای مال به نسبه الی مالک خودش. این اضافه سبب میخواد از بین برود، به مجردی که این شخص حائل شده این اضافه را از بین نبرده است. پس اضافه ملکیه امری نیست که به واسطه هیلولت از بین برود. بنابراین قیمت گرچه میگویند بدل از عین است، ولی بدل از عین در مالیت نه در ملکیت. پس مانع از این که ملک باشد و به اصطلاح باقی باشد برای مالک خودش، چنین مانعی ما نداریم. پس اولا به صفت ملکیت باقی است، ثانیا برای همون مالکی که قبلا بوده است، حالا هم بعدل هیلوله برای همون مالک است. و هیلولت از اسباب خروج ملک از ملک مال از ملک مالک خودش نیست. موت مورث از اسباب خروج ملک هست از ملکیت مورث و انتقالش به وارث قهرن. بیع و صلح و هبه و امثال ذالک از اسباب خروج ملک هست از مالک اختیارن به انشاء مالک. اما هیلوله را کسی از اسباب خروج شیء از ملکیت مالک ندانسته است. علاوه بر این که عرض کردیم که ملکیت تابع مالیت نیست، مالیت تابع ملکیت هست. هر کس مالک چیزیست، مالیت اون شیء هم برای اون شخص است. اما ملکیت اینجور نیست که تابع مالیت باشد، که اگه مالیت بود ملکیت باشد، اگه مالیت نبود ملکیت نباشد. اگر کسی در زمستان از آبی که ملک غیر است به هر حال یخی درست کرد، در زمستان این آبی که یخ درست شده مال نیست، اما ملک این یخ ملک همون کسی است که صاحب اون آب بوده. یا مثلا در بازار اینا دقت کنید، میوه فاسده، فسادی میوه موجب نمیشود که بگیم حالا چون فاسد شد از ملک مالک خارج شد و تا زمانی ملک مالک است که این میوه صحیح و سالم باشد. نه، فاسد هم شد باز ملک مالک است، مگر مالک اعراض کند. بریزید دور، میبینید مثلا گاهی جعبه میوه فاسد را میریزن بیرون، گاهی از آدم نمیریزن، نگه میدارن. پس بنابراین فساد شی یا خروج از مالیت شی معناش این نیست که از ملکیت هم خارج شده باشد. پس این بر این اساس از ملک مالک خودش بعد از اداء غرامت خارج نمی شود، بلکه باقی است در ملک همون مالک، ولو از قیمت گذاشتن و از تقویم خارج شده باشد. چون غرامت همون جور که مبسوطاً بحث شد در مقابل خصوصیت هویت خارجیه شی نیست که ملک و مال هر دو باشد، بلکه به لحاظ بدل از عین در خصوص مالیت است، نه بدل از عین در ملکیت. اگر غرامت در باب قیمیات و در باب خسارات و تقریم غرامت بدل از عین باشد به لحاظ ملکیت، خب این حرف جایی دارد، ولی اصل این حرف صحیح نیست، برای خاطر اینکه غرامت بدل از عین است در مالیت، نه بدل از عین در ملکیت. کما اینکه از اون طرف کسی نمیتواند بگوید من که حائل شده ام، یا اینکه مال طرف رو از بین بردم، بیا از ملکت که بیرون نشد، در ملکت هست. اگر را در ملکت هست که غرامت درشی میخوایی بگه غرامت ندهد. قارم غرامت رو نپردازد، بگید بخاطر اینکه من کاری نکردم که از ملکش خارج بشه. بله، اگه غرامت در مقابل ملک بود، چون ملک باقی است غرامت هم ندهد. ولی اگر غرامت در مقابل مالیت است، این عین الان از مالیت ساقط شده تماما یا بعضا، لذا به همون نسبه باید غرامت پرداخت بشود. پس غرامات در مقابل اعیان به لحاظ مالیت اعیان هست، نه به لحاظ ملکیت اعیان و نه به لحاظ هویت شخصیه خارجیه اعیان. و این نکته هم باز روشن شد از ما ذکرنا و ما حققنا و سابقا، که غرامت پرداخت کردن و اخذ آقای مالک قرامت را لازمش جمع بین بدل و مبدل نیست، چون معنای بدلیت در حقیقت یک نوع معاوضه است و معاوضه امریست مقفول عنها در مقام اخذ ما قرامت و پرداخت قرامت. نه مالک ذهنش در معاوضه است، نه اون که خسارت دارد میپردازد. چرا؟ خب بهترین شاهدش همینه. اگر مخصوصا در باب بدل هیلوله که مال از بین نرفته، اون آقایی که دارد غرامت میپردازد، اگر بحث معاوضه باشد نباید ناراحت بشود که من دارم خسارت میپردازم، اصلا اسمش نباید خسارت بگذارد. به یک معاوضه قهریه واقع شد در اینجا، ما دل ما نمیخواست مجبور شدیم به یک معامله ای، همچه حرفی میزند. کجا آقای قارم دی خودش را میگد که من چیزی که از جیبم نرفته، چون اون چیزی که دادم در مقابلش هم چیزی گرفتم، و حالی که خودش را در حقیقت صاحب خسران مادی میبیند، میگه ما به هر حال خسارت زده شدیم، چون چیزی از جیب ما رفت که به جای او چیزی ننشست. پس بحث مبادله نیست. اگر مبادله نیست، بقاء عین بر ملک مالک اصلی و اخذ او غرامت را به اعتبار مالیت مستلزم جمع بین بدل و مبدل نخواهد شد، کما توهمه او بعضون. تالف در بدل هیلوله که تلف نشده، در بدل هیلوله که تلف نشده آزه اولا، تازه در همون مورد تلف، در مورد تلف اون خروجش از مالیت در حقیقت موجب این شده است که غرامت رو در، نه به خاطر اینکه اون عین دیگه محو شده از بین رفته. یعنی عین رو هم که میگن آقا تلف شده، اجزای مادیش که از بین نرفته، اجزای مادی او که محفوظه، اما مالیتش از بین رفته است. لذا تلف یا مافی حکم تلف به معنای اینکه به اصطلاح باز از ملک خارج بشود نیست، یا اخراج قهری از ملک مالک نیست. حالا مثال میزنن، میگن مثلا فرض کنیم اگر علیاذ بالله شخصی با حیوانی وعت کند غیر معقول الله، بعد اونو باید از اون بلد ببرن در بلد دیگری، خب این خسارتی است بر ماله، اما از مالیت خارج نشده است، این در حکم این مثل بدل هیلوله میماند. ولی مسئله تلف کردن، اون درست است که عین در حقیقت تلف شده، ولی به خاطر اینکه اون هویت عین از بین رفته نیست، به خاطر اینکه اون ارزش. لذا اگر از قیمیات باشد یا اگر از مثلیات باشد، باید مثل یا قیمت بپردازد. هر دوش در مقابل برای برگرداندن مالیت است، نه هویت شخصیه. اما الاغرب و فعل اغرب. علی ای حالین، قیمت عوض از اوصاف نیست، بلکه عوض از عین است به لحاظ مالیتی که فوت شده است. البته مالیت اشیاء در حقیقت به اوصاف و اجزاء اشیاء است. اگر اجزای اشیاء از بین برود، اوصاف اشیاء از بین برود، قهرن مالیتش هم ساقط می شود. چرا این حرف رو می زنیم؟ که بدل از عین به لحاظ مالیت، برای خاطر اینکه آخه مالیت اوصاف مال به حمل شایع نیستند. یعنی مثلا فرض کنین اگر کسی مثلا خانه‌ای رو می‌خرد، مثلا اوصاف اون منزل این است که فرض کنین دو طبقه دارد اون منزل، رنگش کذایی است، رو به قبله است، در منطقه خوبی واقع شده است و غیر ذالک از اوصاف دیگری که برای اون منزل هست. پول که میدن نمیگه آقا به خاطر اینکه رو به قبله هست من پول میدم، یا این مقدارش به خاطر رو به قبله بودنش است. رنگ ساختمان مثلا این مقدار به خاطر رنگش است، اون مثلا یا فرش میخواد بخرید، درست است رنگ فرش، مواد فرش، اینا دخالت داره در ارزش و قیمت فرش، ولی شما نمیخواد بخواید وقتی پول میدید برای من نگه آقا این مقدار از پول به خاطر رنگش است، این مقدار پول به خاطر ابعادش است که مثلا 3x4 هست، این مقدار به خاطر مواد و اجزاء اون به اصطلاح فرش است که از پشم است و امثال ذلک. اینجوری نمیان حساب بکنن. گرچه اینها دخالت دارد و ارزش این فرش در حقیقت به همین امور است، اما پول رو در مقابل عین میدن به اعتبار واجدیت اون عین این اوصاف و این خصوصیات و اجزا را. اوصاف مال به حمل شایع نیستن بلکه مقوم مالیت عین هستند، و اونی هم که بر عهده میاد مال به حمل شایع بر عهده ضامن میاد، نه چیزی که به اصطلاح در خارج و به حمل شایع مال نیست. پس بنابراین لحاظا بدل است از عین در مالیت، نه اینکه بدل از اصل مالیت عین باشد. بدل مالیت نیست، بدل عین است به اعتبار مالیتی که دارد. چرا؟ چون عرض کردیم اون چی که داخل در عین هست مال هست نه مالیت، و اتلاف مال بر عهده میاد نه اتلاف مالیت. اتلاف مال یه نمون عین خارجی ولی به لحاظ مالیتی دارد. پس بنابراین لحاظا اداء غرامت مقتضی خروج آن عین از ملک صاحب نیست، چون مکرر عرض کردیم مبادله‌ای در میان وجود ندارد، نه طرفین انشاء معامله کردند و نه معاوضه عقلائیه وجود دارد و نه معامله شرعیه تعبدیه‌ای در میان است، بلکه ظاهر و مرتکز بین العقلا این است که مال بر ملک مالک خودش باقی است. شاهدش هم این است که وقتی نسبت سرقت رو میخوان بدن یا نسبت مثلا غرق رو بدن بعد از این کار یا بعد از هیلوله یا مثلا نسبت ضایع شدن و فاسد شدن رو میخوان بدن، میگن آقا اموال فلانی از بین رفت، یعنی همون مضمون له، مثلا مال فلانی قصد شد. این خودش معیدی این مطلب است که معلوم شود به واسطه هیلوله از ملکیت مالک قبل خارج نشده است. و وقتی پرفرض پیدا بشود میگن آقای مال اون آقای مضمون لا پیدا شد، نمیگن مال آقای قارم پیدا شد، میگن آقا مال فلانی پیدا شد، نمیگن مال قارم و کسی خسارت، بلکه سراغ خسارت دهنده این چنین و اغلا میگه حالا که مالش پیدا شد برو اون چرا که مال خسارت دادی از او بگیر، یعنی یا مثلا به تعبیری ادب تعظیم باید بگن آقا برو مال خودت ازش بگیر. شاید همین کلام هم جاری بشود در السنه اهل معاوره، میگن آقا حالا دیگه برو ماشین خودت رو بگیر، این ماشینی که داده بودی تا زمان اون نمیتونه بگه آقا این ماشینی که دادی دیگه ماشین من شده و ملک من، اون ماشینی که سارق بود و او رو خودت بردار. بله معاوضه جدید ممکن است با هم مصالحه کنن، اما حسب قواعد حق این کار را نداره. شاهدش هم اینه که آقا غرامت هم در باب تلف حقیقی و در باب غیر تلف حقیقی که باب هیلوله است بر روش واحد و منهج واحد هست، و واضح است که در باب تلف حقیقی میگن از جیب کی تلف شد؟ همون مالک اصلی، نمیگن از جیب آقای قارم پس معلومه ملکش نشده است. نمیخوان بگن آقا اون چی که به اصطلاح تلف شده است مقابله بشود با اون چی را که آقای قارم میپردازد پس تالف از جیب آقای قارم باشد، خیر اینجوری نیست. و ادله هم همین را دلالت میکند، اگه آقا اصلا بحث معاوضه باشد معذاره که کله این حرف رو میزنی، اگر بحث بود دیگه نبود بحث غرامت به میان بیاد، یه بحث غرامت نیست، یه عنوان غرامت خسارت یعنی. ادله شرعیه فقط دلالت دارن برای این که چی؟ آقا این آقا ضامن بر عهدش آمده، پس معلوم شد که بحث معاوضه‌ای نیست و لزوم غرامت در حقیقت معناش همین است. و از این ادله ما غیر از همون معنای عرفی که به اصطلاح خسارت می‌بینن و عدم خروج اون مال از ملک صاحب قبلیش رو مشاهده می‌کنه چیزی دیگری نیست. پس بنابراین نه معاوضه تعبدی است نه معاوضه عقلایی است، نه معاوضه انشائیه مالکیه است، پس وجهی برای خروج عین از ملک مالک خودش وجود ندارد. غرامت هم که در مقابل عین به لحاظ ملکیت نبود که بگیم موجب خروج از ملک بشود، بلکه به لحاظ مالیت بود. و الملک باقی علی حاله. و صلی الله علی محمد و آله.